هنوز چند سباهی نیست ازش داریم میگذره، خاطرمون هست و فتنه های مختلف در همین فتنه اخیری که متاسفانه در سال گذشته ایجاد کردن خیلی ها و همین رو مردم بله متضرر شدن. اما ببینید خب همه اینها برنامه ریزی های عمیقی بود که من از یکی از مسئولین امریکایی شنیدم که ایشون گفته بود در یک جلسه که اگر این فتنه یکیش در امریکا صورت گرفته بود ما نمیدونستیم چه بکنیم، چگونه باهاش مواجه بشیم و چه بسا منجر به فروپاشی شده بود. اما در داخل کشور میبینیم که در واقع ایشون با صلابت این رو انجام دادند و در واقع این هدایتگری رو به طور تام و کامل داشتن و دارند و انشالله هم خواهند.
انشالله. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و من باید با حضرت عالی خداحافظی میکنم.
التماس دعا دارم.
مجلس خبرگان، برادرانی که اونجا بودن ملاحظه کردن، فرمودن از آیت الله مشکینی بحثایی پیش آمد و حرفایی زده شد و بالاخره به این انتخاب منتهی شد. من تلاش کردم که نشه در خود مجلس، من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می‌فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم، برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام بدم.
روح الله، روایت مستند زندگی امام خمینی، اثر هادی حکیمیان.
آیت الله خمینی در حالی می رود که به نوشته یک روزنامه انگلیسی زبان چاپ توکیو، جاپان تایمز، ایران را به قدرتی مهم در خاورمیانه تبدیل کرده. در تاریخ 14 خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری آیت الله سید علی خامنه ای را به عنوان رهبر جدید معرفی می کند و بدین ترتیب فصلی جدید از حیات سیاسی کشور گشوده می شود. ایران با امام خمینی از سالهای تحقیر توسط روس و انگلیس و آمریکا عبور کرد و به مرحله ای بازگشت ناپذیر رسید و اینک خود را در مرحله ظهور یافته. ملتی که بنا دارد این شب آخری را در کنار او بماند و با گریه و ندبه به صبح برساند. هوا گرم است، درست به همان گرما و التهاب نیمه خرداد سال 1342. ماه بیبی برای وداع سمت تابوت شیشه ای می رود. هوا حالا تاریک شده، کسانی روی خاک ها نشستند و میان سیاهی شب مویه می کنند. شمع ها همچنان بر سر گور شهدای گمنام می سوزد. خدایا خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.
شنوندگی بخشی از کتاب روح الله بودید، اثر هادی حکیمیان. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید و شنوندگی برنامه های شبکه رادیویی تهران. ساعت 7:04:05 است. همراه بشید با ادامه برنامه ها و بشنوید از سرمایه بیدار.
اونچه که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار. روز 15 خرداد توسط امام راحل خونین نامیده شد و می توان گفت در این قیام خونهای به ناحق ریخته شده مردم را پیش از پیش آگاه‌تر و هوشیارتر کرد. بذر انقلاب شکوهمند اسلامی در این روز کاشته شد و در بهمن 57 به ثمر نشست و این روز به تنهایی تاریخ است، تاریخی پرفراز و نشیبی که روایتگر استقامت مرجع تقلیدی وارسته و ملتی ستم دیده در مقابل طاغوت و استکبار است. پانزده خرداد مسیر پیروزی انقلاب را ترسیم کرد و به ملت مبارز راه رهایی از ظلم را نشان داد. مسیری که قیام پانزده خرداد ترسیم کرد، پیروزی انقلاب اسلامی را در میان بهت و حیرت جهانیان به ارمغان آورد. انقلابی که نظیر آن هنوز متولد نشده است. اگر این قیام خونی نبود، انقلاب اسلامی هیچ وقت پیروز نمی شد و حضور و اعتراض مردم کفن پوش نسبت به تبعید امام راحل موجب رعب و وحشت و دلهوره رژیم طاغوت شد و همین امر راه مبارزه را باز و جرأت مقابله با طاغوت را مضاعف کرد. به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر. به برنامه سرمایه بیدار خوش اومدین. ایام رو خدمتون تسلیت عرض میکنم و شما با برنامه سرمایه بیدار از رادیو تهران ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۹۴ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. میتونید از این طریق برای ما پیام بفرستین و ما رو در بهتر اداره شدن برنامه کمک کنید. ۶۵ و ۲۴۶۵ همچنین ۲۶۵ ۲۴۶۶ تلفن های ما، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. ۱۶۲ رواتومی صدا و سیما هم برای اینه که اگر انتقاد یا پیشنهادی نسبت به برنامه داشتید از این طریق با ما به اشتراک بذارید، به گوش ما خواهد رسید. یه برنامه کاربردی هم رادیو داره به نام ایران صدا، از اون طریق میتونید حتما به صورت زنده و مستقیم به برنامه گوش بدین و به بایگانی و آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. توجه به صنایع دانشبنیان و نوآوری‌های فناورانه باعث افزایش بهره‌وری تولید و کاهش وابستگی به منابع سنتی خواهد شد. سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید شغلی می‌تواند کشور را به مسیر توسعه پایدار سوق دهد. خب باز هم متشکرم از اینکه شما ما رو با برنامه سرمایه بیدار دارین پیگیری میکنین، به ما گوش میدین از رادیو تهران موج 94 اف ام 94 و 3094 هم سامانه پیام کوتاه ماست که از این طریق میتونید ما رو دنبال کنید.
نقشه بیداری
خب خیلی متشکر از اینکه با ما همراه هستین. در این بخش در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی. آقای مولوی سلام، خیلی خوش اومدین قربان.
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان.
خیلی متشکرم. ما داریم در رابطه با سرمایه‌گذاری مردم، سرمایه‌های مولد و اصولاً بیدار شدن سرمایه‌ها صحبت می‌کنیم در سرمایه بیدار. من خواهش می‌کنم که نکاتتون رو برای این بخش بفرمایید. در خدمتتون هستیم.
اولین نکته‌ای که در مورد سرمایه گذاری مهم هست در تمام دنیا و اگر ما بخوایم مسیر دیگران رو دیگه تکرار نکنیم، ریسک. شما در هر جامعه و در هر کشوری که ریسک کمتری رو داشته باشید نسبت به کسب و کار، فعالیت‌های اقتصادی، ناخودآگاه بخش سرمایه گذاری خود به خود اتفاق می‌افته. در طول قرن‌ها کشورها، شهرها، دولت‌ها و ملت‌هایی تونستن سرمایه ها رو انباشت بکنن که ریسکشون در پایین ترین حد بوده. این ریسک در پایین ترین حد کمک میکنه که مردم به فکر آینده، به فکر کسب و کارهای آتی، به فکر استفاده از فرصت ها باشن. بس اولین مفهوم، اگه شعاری نخواهیم صحبت بکنیم، حرفه‌ای بخواهیم صحبت بکنیم، بحث ریسکه. در ایران ما یک سری ریسک هایی رو داریم که این خودش کمی مشکل ایجاد میکنه و گاهن مشکل شدید ایجاد میکنه.
اون ریسک هایی که ابتدا فرمودین ریسک های عام هست که تو همه نوع سرمایه گذاری ها بالاخره میتونه باشه.
ما سه سطح ریسک داریم. ریسک های کشوری داریم، موقعیت جغرافیایی داریم، ریسک های بین‌المللی داریم، بحث های بین‌المللی رو داریم و ریسک های اقتصادی رو داریم. همین الان من بحث بین‌المللی رو و بحث حالا کشوری رو بعداً اشاره بکنم. بحث ریسک‌های اقتصادی داخلی رو بخوایم در مورد صحبت بکنیم، من هیچ وقت متوجه نمیشم جامعه‌ای که با تورم دو رقمی نزدیک 38% فعالیت میکنه چگونه به سرمایه گذاری نگاه میکنه. شما همین الان در کشور سوئیس که سالهاست قیمت، یعنی قدرت خرید، نه قیمت، قدرت خرید مرغ و تخم و مرغ و شکر و آرد یکیه،
تقریبا ارزش پول ملیشون یکیه،
حفظ شده، قدرت خرید حفظ شده، همین الان یه تورم 38% بده. مردم تو سوئیس فکر میکنی چی کار میکنن؟ کارهای دیگه ای میکنن؟ نه، در سوئیس هم مردم سعی میکنن که به کوتاه مدت فکر بکنن. مردم سعی میکنن که قدرت خریدشون رو با خریدن طلا و دلار و چیزایی که بتونه قدرت خریدشون رو حفظ بکنه ارتقا بدن و نگه دارن و ببینن که آیا قرار تورم بدتر بشه یا بهتر بشه. بس اولین ریسک در اقتصاد ایران تورمه. تورم در چند بُعد میزنه و کسب و کارها رو دچار مشکل میکنه. مهمترینش مشکل سرمایه در گردش بنگاه.
دقیقاً.
یعنی شما سرمایه در گردش بنگاه ها آب میشه. وقتی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به خاطر تورم آب بشه، نیازمند تزریق سرمایه هستن. این سرمایه‌شون که تزریق می‌کنن چیه؟ همون پولیست که می‌توانستن برای توسعه‌شون استفاده بکنن. همون پولیست که برای ارتقا می‌تونستن استفاده بکنن. تورم رو کی ایجاد می‌کنه؟ من و شما تورم رو ایجاد نمی‌کنیم. تورم بر اساس خلق پولیست که بانک مرکزی داره انجام میده. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران 28%. ما نباید آدرس اشتباه بدیم. تورم بر اساس خیلی عوامل میتونه ایجاد بشه، ولی مهمترین و اصلی ترینش، یعنی نقطه آغاز شروع بحث ما، بحث خلق نقدینگی در اقتصاده. چه چیزی باعث میشه این نقدینگی منجر به تورم بشه؟ مثل این آبی که الان در دست من هست، اگه نقدینگی در نظر بگیریم، یک لیوان آب با یه حجم محدودی اینجا هست، من اینو همینجور اضافه بکنم، از این لیوان سرریز میکنه، اون سرریز تورمه. این لیوانه چیه؟ رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد ایرانه. خب یه عدد، با اعداد باید صحبت بکنیم.
یعنی ما اندازه در واقع اقتصادمون با اون نقدینگی نمیخونه و عملا ایجاد تورم.
بله، چگونه نمیخونه؟ یه عدد به شما بگم. سال 1390 نقدینگی در اقتصاد ایران 350 هزار میلیارد تومان بود. امروز نقدینگی چقدره؟ 10 هزار میلیارد تومان. چند برابر شده؟ بیش از 25 برابر شده. رشد اقتصادیمون چقدره؟ عدد جالبه. رشد اقتصادی متوسط از سال 1390 تا امروز 1.1%. یعنی اقتصاد ما 1% رشد کرده. نقدینگی 25 برابر رشد کرده. شما خروجی که از این میگیرید تورمه و نتیجه تورم این شده که شما هر ایرانی صبح یه بازار یه چک میکنه ببینه دلار رفته بالا، طلا رفته بالا. مشکل روانی یا مشکل احساسی نداره که این کار رو انجام بده، میگه من دسترنجم رو تبدیل بکنم به یه چیزی که حداقل قدرت خریدم حفظ بشه. این در افراد هست، در فعال اقتصادی هم حتما وجود خواهد داشت، چون گفتم این مدل در سوئیس هم اتفاق بیفته همین عواقب رو داره.
الان با توجه به این نکته که شما فرمودید و نکته درستی هم هست، ما الان میخواییم بگیم که اون سرمایه گذاری که میخوایید صورت بدید در مثلا، حالا ببینید آخه یه نکته هم وجود داره دیگه، ما امروز داریم در رابطه با سرمایه گذاری برای تولید صحبت میکنیم، یه وقتی میاد اون سرمایه‌گذار خورد میاد تبدیل میکنه پولشو به همین اقلامی که شما بهش اشاره کردین و قدرت ریسک خودشو با اونها میپوشونه، و از اون طرف تولید کننده هم درگیر این هست که نقدینگی بهش تزریق بشه، سرمایه‌گذار در گردش میخواد، بانک باهاش رو راست نیست، یه موقع منابعش محدوده و عملا دنبال سرمایه‌گذار میگرده. ما چطور میتونیم این دو قشر رو به هم بست بکنیم، یعنی اون سرمایه‌گذار و تولید کننده رو؟
ببینید، اولین عاملی که بخوایم این اتفاق بیفته اینه که روند اقتصاد رو به تعادل بکشونیم. یعنی شما تا زمانی که تورم دارید، این محدودیت منابع برای یک تولید کننده وجود داره، این حل نخواهد شد. البته این جمله سختی ها، همه میگن میخوایم حلش بکنیم، ولی دقت کرده باشی هیچ وقت هم حل نمیشه. شما هی منابعت نسبت به مصارفی که تو اقتصاد ایجاد میشه کم میاره. دلیلش اینه که شما در بخش شرکتی سرمایه در گردش کمی رو دیگه دارید، آب میشه، قدرت خریدش کم میشه. اولین راه کنترل تورمه. یعنی ما در کشور باید بتونیم تورم رو برسونیم به زیر 10% و بعدش به زیر 5%، مثل 150 کشور در دنیا که این کار انجام دادن. برای این کار نیازمند شما سیاست پولی درسته به نفع عموم مردم هستید، سیاست غیر تورمی هستید.
و سرمایه گذار وظیفه‌اش چیه اینجا؟
یه نکته جالبی هم اینجا اشاره بکنم دوستان بهش دقت بکنن. ما یک اصطلاحی رو داریم در اقتصاد تحت عنوان نرخ بهره حقیقی.
بله.
نرخ بهره حقیقی ما به تفاوت بین نرخ بهره بدون ریسک، این سپرده پول سپرده‌هایی که داده میشه به علاوه اوراق اقساط و اینا، منهای تورمه. در کشور ما 33 سال نرخ بهره حقیقی شدیداً منفی بوده، 10 سال مثبت بوده. یعنی چی؟ منفی یعنی برو یه دارایی رو وامی بگیر، یه دارایی رو بخر، اصلا نمیخواد تولید بکنی، برو یه دارایی بخر، زمین بخر، سود ماشینات بخر، هر چی. بعد از یه مدتی تورم به تو رو ثروتمند میکنه، احتیاج به بهره وری تلاش نیست. مثبت چیه؟ میگه حالا شما باید ارزش افزوده ای خلق بکنی، بر اساس ارزش افزوده بتونی جلو بری. 10 سال به 33 سال، این اون چیزیه که میگم تغییر در سیاست پولی به نفع عموم مردم باشه. در حالتی که شما نرخ بهره حقیقی رو مثبت بکنید، مثبت حفظ بکنید که در دنیا همینه تقریبا، شما میبینید که سرمایه گذار دنبال بهینه سازی میره، سرمایه گذار مصرف کننده میشه خدای بازار، مصرف کننده است که انتخاب میکنه. الان آیا مصرف کننده انتخاب داره؟
نه، دقیقا موضوع برعکسه.
برعکسه. دلیلش نرخ بهره حقیقیه. خیلی باید تغییر بکنه.
خیلی متشکرم آقای پیمان مولوی عزیز، کارشناس محترم برنامه. میریم تا بخش بعدی.
Thank you.
منتظر پیامک های شما هم هستیم. 30094 شماره سامانه پیام کوتاه ماست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. ۲۲۶۵، ۲۴۶۵ و ۲۲۶۵، ۲۴۶۶ شماره تلفن های برنامه سرمایه بیدار. ۱۶۲ روابط عمومی سازمان صدا و سیما، اگر انتقاد یا پیشنهادی نسبت به برنامه داشتین حتما از این طریق به گوش ما خواهد رسید. برنامه کاربردی هم رادیو داره به نام ایران صدا، از اون طریق میتونید حتما به صورت زنده و مستقیم به برنامه گوش بدین و به بایگانی و آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری های تولیدی است. سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم.
اینجا رادیو تهران، برنامه سرمایه بیدار، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
کلاس شیشم هم رو که خوندم دیگه رفتم بازار. من خیلی مایوس شدم، گفتم اصلا با تا شب چقدر کار میکنی؟ گفتش که 5 تومن. من یه 5 تومن در بردم بهش دادم.
سرمایه بیدار شد.
خب رسیدیم به بخش گفتگو با کارآفرین و در این بخش در خدمت خانم صدف تاجر، تولید کننده محصولات پلیمری مادر و کودک هستیم. خانم تاجر سلام، وقتتون بخیر، به سرمایه بیدار خوش اومدین.
سلام، احوال شما؟ وقتتون بخیر.
متشکرم. خانم تاجر، این محصولات پلیمری که تولید میکنین دقیقا چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزتون. ما تولید کننده محصولات پلیمری و بهداشتی مادر کودک از جمله انواع بطری های شیرخوری، پستانک، دندونگیر و سایر اقلام بهداشتی که برای کودکان از تقریبا تازه متولد تا رنج سنی 4 سال هستش رو در منطقه آزاد چابهار تولید میکنیم.
بله، انشالله که به سلامتی. بعد بفرمایید که دغدغتون چیه در تولید؟ مسئله دارین؟ چجوریه اوضاع؟
قطعا که همه تولید کننده ایرانی دغدغه های خیلی زیادی دارن تو همه زمینه ها. حالا بحثی که امروز در موردش قرار شد صحبت بشه در مورد وضعیت در واقع واردات مواد اولیه ما هستش که بحث تخصیص ارز، طولانی شدن صفهای انتظار بابت اینکه ما بتونیم مواد اولیه‌مون رو وارد کشور کنیم و در کارخونه بتونیم به مصرف برسونیم. متاسفانه در برخی از مواد اولیه که ما استفاده می‌کنیم تولید داخل وجود نداره و به دلیل کیفیتی که باید با محصول داشته باشه نسبت به سایر رقبا از جمله داخلی و خارجی، باید بخش از مواد اولیه واردات انجام بشه. ولی متاسفانه گذاشتن در واقع سدهایی در مورد امور تخصیص ارز، طولانی شدن صفهای انتظار، سهمیه بندی برای واحدهای تولیدی و اتفاقاتی که داره در واقع در سامانه جامعه تجارت برای تولید کنندهای محترم میفته، من فکر میکنم الان یک در واقع موضوع خیلی غیر قابل حل شده.
حالا من یه سوال ازتون بپرسم. شما توی چابهار هستین؟
بله.
یه کارهایی رو حالا سر وارداتتون به صورت مستقیم نمیتونین انجام بدین؟ این مسئله توی این حوزه دارین یا ندارین؟
مستقیم منظورتون متوجه
نه، به صورت این که اصلا چون به حال به سرزمین اصلی چون حالا میخواد بیاد، چون اونجا بالاخره شما یه امکاناتی رو دارید که میتونید مواد اولیه رو هم وارد کنید اونجا و عملا تولیدتون رو انجام بدین دیگه، یعنی خارج از ضوابط داخل سرزمین اصلی.
قطعا که ضوابط اونجا یه مقدار متفاوته، ولی ما متاسفانه برخلاف تصور همه که فکر میکنن که بروکراسی اداری اونجا متفاوته و سهل الوصوله، اصلا این امکان نیست. ما همیشه باید تمام وارداتمون در دو مرحله انجام بشه، یکی برای سازمان منطقه آزاد، یکی برای در واقع سازمان کشوری، یعنی دو تا مرحله ما کوتاژ در واقع میگیریم و هم بروکراسی اداریمون طولانی تره و برخلاف تصور همه که فکر میکنن ما کالا رو میاریم و به راحتی وارد کارخونه میشه. قبلا این موارد اتفاق میافتاد، قبلا میومدن با یک گزارش تولید از واردات اجازه ورود محصول مواد اولیه رو به کارخونه میدادن، شما تولید میکردین میفرستادین برای سرزمین اصلی. ولی الان به خاطر این پروسه طولانی شدن تخصیص ارز، منطقه یک در واقع تعاملی با تولید کننده میکنه، ولی بخش در واقع زیادی از کالا نمیتونه از گمرک خارج بشه.
خب و سوال بعدی اینه که تو صنعت شما تولید کننده دیگری هم هست یا شما فقط؟
بله، کلن 4 تا تولید کننده توی سنف ما دارن فعالیت میکنن که حالا تقریبا 3 تاشون در سرزمین اصلی حضور دارن، ما فقط در منطقه.
متشکرم. خب آقای دکتر سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر هاشمی عرض سلام دارم خدمتتون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و مهمان گرامی و همه ملت ایران.
خیلی متشکرم. آقای دکتر هاشمی، خانم تاجر که تولید کننده محصولات در واقع پلیمری هستند، مادر و کودک و اشاره کردن به محصولاتشون، دو تا مسئله رو عنوان کردن. یعنی یکی اینی که حالا به هر حال موضوع تخصیص ارز و اصلا اون بحث سهمی بندی و اینها که متاسفانه همه حالا اون وارد کنندگان، چه وارد کنندگان مواد اولیه چه حالا فعالین اقتصادی و تجار، درگیر این موضوع هستن. این یکی از اون موضوعات که به حال ما یه وقتایی برای تولید کننده اون مسیر اصطلاحاً سبز رو باید ایجاد بکنیم که عملا بتونن محصولاتشون رو تولید کنن، مخصوصا برای همچین صنایعی که حالا شاید تولیدات در واقع مشخصی که دارن و شرکت‌های کمی هم دارن تو این حوزه فعالیت میکنن، یعنی احتیاج کشور هم هست، تقاضا وجود داره. نکته بعدی، با اینکه حضورشون در منطقه آزاد چابهار هست، اما اون مواهب اون منطقه آزاد شامل حالشون نمیشه. یعنی نمیدونیم ما عملا، البته باز ما این مسئله رو ما همیشه داریم، ما تو مناطق آزاد ما ایجاد کردیم یه اتفاقاتی بتونه بهتر بیفته، اما همینجا دارن اشاره میکنن که با در واقع به جن که راحت تر بشه دو تا کنترل روشون اتفاق میفته، یکی از منطقه آزاد، یکی از در واقع خود بحث سرزمین اصلی. من خواهش میکنم نکاتتون رو خیلی کوتاه بفرمایید با اینکه زمانمون هم محدود هست و دقیقاً در رابطه با مورد حالا در واقع این مجموعه به عنوان یه نمونه در واقع داریم صحبت میکنیم.
بله. موضوع تخصیص ارز با توجه به کمبود منابعی که برها تو کشور به وجود اومده، یکی از بحثای اساسی هست، حتی برای کالای اساسی، یعنی کالای اساسی که برها برنج و روغن و مرغ و خیلی از اقلام به اصطلاح اولیه شاید تولید کشاورزی باشه، متاسفانه ما با محدودیت مواجهیم و تو اون سامانه هم ما صف داریم. اما تولید کننده های دیگری که غیر کالای اساسی هستن و اینا باید مراجعه بکنن به بازار مبادله ارزی که به حال تازگی راه افتاده، یک 4-5 ماهی از راه افتاده، اونجا متاسفانه همین جور است. یعنی ما با محدودیت مواجهیم و به قول خانم تاجر که من بهشون خسته نباشید میگم، یه صفی وجود اومده و یه سازوکاری هست که به هر حال ناشی از محدودیت‌هاییه که این یکی دو سال به وجود اومده تو تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و مواد اولیه واحدهایی که به هر حال وابسته با